اینی که ما گاهی سفارش میکنیم به حجاج محترم و عزیزمون که در مکه و مدینه به فکر اون چیزی باشید که جز در اون سرزمین گیر آدم نمیاد، نه به فکر اون چیزایی که در همه جا هست. بازار همه جا هست، جنس و چیزهای چشم نواز و چشمگیر همه جا هست. اونی که همه جا نیست کعبه است، مسجد الحرام است، طواف است، زیارت قبر مطهر پیغمبر است. اینه که فقط اونجاست. این چند روزی که اونجا هستید این رو دریابید، قدر این رو بدونید. این تأکید ما به خاطر همینه که اگر ما متذکر باشیم، یاد خدا باشیم، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، دنبال ذکر فلاح است. فلاح فقط رستگاری معنوی و روحی نیست، فلاح یعنی موفقیت، یعنی نجاح، یعنی در همه کارها به هدف و مقصد دست یافتن. اینا ناشی از ذکره. این یک عنصر اساسی حج که مربوط به درون انسانه اما سازنده زندگی انسانه. اما اونچه که مربوط به محیط اجتماعی است، مسئله وحدت است، مسئله یک پارچگی است، مسئله یکی دیدن است، مسئله ارتباط با آحاد مسلمان است. این مسئله خیلی مهمی است در حج. مکرر ما عرض کردیم اینی که خدای متعال به وسیله حضرت ابراهیم علیه السلام آحاد مردم را، نه فقط یه عده خاصی را، و اذن فی الناس بالحج، در ناس همه مردم، همه آحاد بشر را دعوت کن برای حج. دعوت الهی همه آحاد مردم را در یک چند روز معین در یک جای مشخص هر سال. این معناش چیه؟ این معناش این است که اراده الهی، اراده تشریعی الهی بر این قرار گرفته است که آحاد مسلمان ها به هم نزدیک بشن، هم دیگه رو بشناسن، با هم فکری کنن، با هم تصمیم بگیرن، با هم تصمیم بگیرن. این خلأ بزرگ امروز ما اینه، با هم تصمیم بگیرن، یه جا جمع بشن که این جمع شدن یک خروجی مطلوبی برای عالم اسلام داشته باشد، بلکه برای بشریت داشته باشد. این اجتماع با هم، ما دنبال این هستیم. البته مقدمش تفاهم، تفاهم از ملیت ها عبور کردن، از تفرقه های مذهبی و فرقه ای عبور کردن. مذاهب مختلفی در اسلام هستن، اینا در کنار هم، همه یک جور، همه با یک لباس، همه با یک حرکت، همه در یک نقطه. این اجتماع الهی است، این اجتماع اسلامی است، این اون جنبه بارز و روشن سیاسی حج. این دو تا نقطه در حج وجود داره، هم نقطه ذکر، هم نقطه اتحاد و وحدت اسلامی. حالا البته در قرآن، در کلمات رسول مکرم اسلام و بزرگان اسلام، مسئله عدم تفرق مخصوص حج نیست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و آیات متعدد قرآن که از تفرق و دشمنی با یکدیگر رو اینها نهی میکنه مسلمان ها رو. خب حالا این دو تا نقطه برجسته حج، من اشاره کنم به اینکه در صحبت از حج باید نام مبارک جناب ابراهیم علیه السلام حتما فراموش نشه. در قرآن درس‌های زیادی از ناحیه حضرت ابراهیم به ما داده شده که قرآن نقل میکنه اینها رو، یکیش همین دعوت به حج است که عزم فی الناس بالحج و دستور به مردم که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، جایی که او ایستاده اونجا نماز بخونید، محل نماز قرار بدید اونجا رو. یا عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طهرا از این تطهیری که مأمور شدن انسان احساس میکنه که قبل از حضرت ابراهیم یک مشکلاتی در این محل وجود داشته است که این بزرگوار علاوه بر این که قواعد بیت و پایه های خانه رو بالا می بردن، تطهیر هم می کردند از اون خبائثی که حالا خیلی در تاریخ و در روایات ما روشن و دقیق نیست که چی بوده. بر همین اساس بنده عرض میکنم امسال حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوایل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته است، جاری شده است، باید هم بمانه و باشه، لیکن امسال بالخصوص حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون‌آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز و یعنی توجه به او مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخصهای مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت. ملاحظه میکنید که همین امروز این حادثه بازتابش در جوامع غیر مسلمان یک حادثه شگفت انگیز و بی سابقه است. این اتفاقی الان در دانشگاه های آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه میفته، اینا اصلا حالا سابقه که نداره هیچ. اگر کسی ادعا میکرد که ممکنه یه روز چنین چیزی پیش بیاد، هیچ کس باور نمیکرد، کسی حدس نمیزد که چنین اتفاقی بیفته. اینها این نشون دهنده این است که اینا شاخصه. خب وظیفه ما چیه؟ از حضرت ابراهیم یاد بگیریم. شما ملاحظه کنید حضرت ابراهیم علیه السلام جزو پیغمبرهای دلرحمه پیغمبرا همه یه جور نبودن لحاظ خصوصیات اخلاقی. حضرت ابراهیم خیلی دل رحم، مثلا وقتی ملائکه میخوان برن دیار لوط رو عذاب کنن، حضرت ابراهیم با اینا بحث میکنه که اگر میشه مثلا رحمشون کنید. یجادلنا فی قوم لوط، یعنی با ملائکه الهی میخواد وساطت کنه، شفاعت کنه که رحمشون کنید. یعنی یه چنین موجودیست. حالا در بعضی از پیغمبران دیگه اوضاع یه جور دیگه است. حالا حضرت ابراهیم رو بخوام عرض بکنم، یا در این آیه شریفه سوره ابراهیم، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. اونایی که از من پیروی میکنن که خیلی خوب پیروی میکنن، پیروان منن. اونایی که حرف من رو گوش نمیکنن هم نمیگه پروردگارا اصلاحشون کن یا هدایتشون کن یا عذابشون کن، میگه فانک غفور رحیم، از اونها هم بگذر، به اونها هم بخشش کن. یه چنین دل رحیم و رؤوفی داره. در مورد غیر مسلمان هایی که سر ستیزگری با اسلام ندارن، دستوره ممتحنه بعد از اونچه که از حضرت ابراهیم نقل میشه این آیات هست که اینم مربوط معلوم میشه مربوط به حضرت ابراهیمه. لا ینهاکم الله ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یعنی اگر همدین شما نیست اما با شما ستیزگری هم نداره، نسبت به او با عدالت برخورد کنید، با انصاف برخورد کنید، به او نیکی کنید. نیکی کنید یعنی غیر مسلمانی که با شما ستیزگری نداره، کاری به کار شما نداره، شما را اذیت نمی کنه. یعنی ابراهیم چنین شخصیتی است، با آسی اونجور، با غیر مسلمان اینجور. همین ابراهیم نسبت به یک جماعت دیگری ببینید چجوری برخورد میکنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ببینید با یک جماعتی، جماعت دشمن ستیزگر اینجوری برخورد میکنه. همین ابراهیم رحیم و رؤوف و ودود که برای قوم لوط شفاعت میکنه، برای آسیها طلب مغفرت میکنه، برای کفاری که ستیزگری ندارن معتقد است که با اونها باید نیکی کرد. همین ابراهیم در یه جا هم اینجور محکم میسته و اظهار براءت میکنه، انا براء منکم، ما براءت داریم از شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، بین ما و شما دشمنی آشکاری است، ما صریحاً با شما دشمنیم و دشمنی میکنیم. اینا کیان؟ اون کسانی هن که ستیزگری میکنن دیگه. اون وقت در همین آیه سوره ممتحنه دنباله اون آیهی که قبلا خوندم فرماید انما، که اونم باز مربوط میشه به فضای ذهنی حضرت ابراهیم. انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اون کسانی که شما رو به قتل میرسونن، با شما میجنگن، شما رو از خانه و دیارتون بیرون میکنن یا کمک میکنن به کسانی که شما رو از خانه و دیار بیرون کردن، با اینها حق ندارید ارتباط برقرار کنید، دست دوستی به اینا بدید، حق ندارید. یعنی بینتون دشمنی باید باشه. همونی که ابراهیم فرمود بدو بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. خب امروز کیه در دنیا که با مسلمان ها دشمنی میکنه، ستیزگری میکنه، اونها رو میکشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونها رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه، او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشندر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و ظاهروا علی اخراجکم، کسانی که کمک میکنن به او. چی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که اینجور وحشیانه با مردم مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود اینجور رفتار رو بکنه؟ نمیشود، نمیشه با اینها، با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمیشه با اونها با ملایمت رفتار کرد، چه اونی که مباشر قتل است، چه اونی که معاون قتل است، پشتیبان قتل است، چه اونی که خانه رو ویران میکنه، چه اونی که از ویران کننده خانه پشتیبانی میکنه. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، آیه قرآنه. اگر با اینها دست دوستی داد کسی، این ستمگر ظالمه. و علی لعنت الله علی الظالمین، نص قرآن، آیات قرآن این هاست. پس براءت امسال از همیشه بارزتره. حج امسال حج براءت. بایستی بتوانند حجاج مؤمن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، از هر جا که هستن، بتوانند این منطق قرآنی رو منتقل کنن به همه دنیای اسلام. امروز فلسطین به این احتیاج داره، به پشتیبانی دنیای اسلام احتیاج داره. بله، جمهوری اسلامی منتظر این اون نموند و نمیمونه، لکن اگر چنانچه دستهای قویه ملت‌های مسلمان و دولت‌های مسلمان از اطراف بیان همراهی بکنن، تأثیرش خیلی بیشتر میشه دیگه. اینجور این حالت رقتبار مردم فلسطین دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. این وظیفه است. شما که آماده اید، خدا کاری کنه دنیای اسلام آماده بشه انشاءالله. راجع به وضع حجاج محترم هم از زحماتی که چه بعثه چه سازمان، هر کدام در نقش خودشون و چه بقیه دستگاه های مربوط به سلامت و امنیت و رفت آمد و حمل و نقل و بقیه مسائل حجاج تلاش میکنن، ما تشکر میکنیم و تأکید میکنیم که برای آسایش حجاج ایرانی و انجام یک حج مبرور و مقبول هرچه میتوانن برنامه ریزی کنن. این برنامه ریزی لازم داره. خب به حمدالله کارهای خوبی انجام گرفته و انجام میگیره، لکن برای اینکه این فاصله پر بشه، فاصله بین کاری که امروز ما میکنیم و کاری که انتظار داریم انجام بتوانیم بدیم این فاصله رو پر کنیم. باید انشاءالله برنامه‌ریزی کنیم. خدای متعال انشاءالله بهتون کمک خواهد کرد. از خداوند تفضلاتش رو، رحمتش رو، مغفرتش رو برای امام بزرگوارمون، برای شهدامون، برای گذشتگانمون مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و علیه و علیه.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
صدای زندگی، رادیو تهران.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان.
برنامه برای بینایان.
شش نقطه.
نقطه.
به نام خداوند زیبایی ها. سلام، ظهرتون بخیر. به شش نقطه رادیو تهران خوش آمدید. من اشکان آذرمسئول هستم و خیلی خوشحالم از این که این هفته هم میتونم برنامه رادیویی شش نقطه رو از رادیو تهران تقدیم شما کنم. به جمع فعال و پرشور و نشاط شش نقطه ها خیلی خوش آمدین. این هفته هم در برنامه شش نقطه قراره که از نابینایان بگیم و در مورد مسائل و اتفاقات جامعه نابینایان براتون صحبت کنیم. در برنامه امروز هم قصد داریم بهتون بگیم که سبک و شیوه زندگی نابینایان چه شکلیه و چه مدلی. اگر در این برنامه با ما همراه باشید، با مدل زندگی نابینایان و اینکه چطوری میتونین با جامعه نابینایان تعامل برقرار کنید آشنا خواهید شد. قبلا هم گفتم، دوباره میگم، شاید مهمترین ابزاری که باید در اختیار یک فرد نابینا باشه و احتمالاً همه مردم یک فرد نابینا رو با در دست داشتن این وسیله هویتی میتونن که بازشناسی کنن، یک عصای سفیده. حالا خیلی ها رو این عصای سفید اسمای دیگه هم میذارن، مثلا بعضیا میگن چوب. شاید برای همینه که ما یه دونهشو آوردیم تو برنامه شش نقطه و از قضا این یه دونه‌ای که دست ما هست گویا هم هست و خوشگلم حرف میزنه و شما هم حتی حرف زدنشو دوست دارین. بذارین یه خود صداشو براتون پخش بکنیم.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند شش نقطه آماده است.
ما با این عصا قصد داریم که امروز در برنامه شش نقطه به نقطه گردی برویم و میخواییم با نقطه آغاز شروع بکنیم.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت سمت یک نقطه است.
سی و یکم اردیبهشت ماه در تقویم با عنوان روز گد آگاهی از دسترسی پذیری دیجیتالی نامگذاری شده. اهمیت این مناسبت برای اینه که ما به یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه نابینایان بایستی بیفته، یعنی همون دسترسی پذیری بپردازیم. دسترسی پذیری یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در فرهنگ لغت نابینایی و معلولین محسوب میشه. خب یه بخشش برمیگرده به دسترس پذیری فضا های شهری و مبلمان شهری و مناسب سازی خیابان‌ها و پیاده‌روها و وسایل حمل و نقل عمومی و اینها، یه بخشش هم برمیگرده به بحث دسترسی پذیری دیجیتالی، یعنی آنچه که باعث میشه افراد نابینا راحت تر با وبسایت های مختلف کار بکنن، با برنامه های کاربردی مختلف کار بکنن. دسترسی پذیری دیجیتالی یک پیام مهم در خودش داره و اونم اینه که من به عنوان دارنده یک برنامه کاربردی، یک وبسایت، یک کسب و کار برخط یا یک استارتاپ، این رو درک میکنم که در جامعه افرادی هستند که نیازهاشون نیازهای ویژه‌ایه و من برای اونها هم این حق طبیعی رو قائل شدم که بیان و از آنچه که من دارم گردآوری میکنم و اون خدمتی که من دارم ارائه میدم به راحتی آزادانه و مستقلانه بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. شاید خیلی از متولیان امور تصورشون این باشه که خب اگر مثلا یک نابینا نتونه با یک سایت خاصی یا یک برنامه کاربردی خاصی کار بکنه، خب از یکی از اطرافیان و نزدیکان بینای خودش کمک میگیره. ولی در واقع دسترسی پذیری دیجیتالی رو یک پیش نیاز میدونیم برای اینکه فرد نابینا رو بتونیم به این واسطه به استقلال برسونیم. این روزا هوش مصنوعی با اومدنش به دنیای ما آدم ها خیلی کمک کرده در بسیاری از موارد نقش اون فرد نزدیک بینای کنار یک نابینا رو داره بازی میکنه و ایفا میکنه، در این حال که وجود این پدیده میتونه به فرد نابینا استقلال هم بده. در کشور ما بعد از اینکه هر تکنولوژی وارد میشه، رفته رفته ما به این فکر میفتیم که اون تکنولوژی رو بومی سازی بکنیم و نمونه های داخلیش رو هم در دسترس مردم قرار بدیم. خب نمونه واضحش مسیریاب ها و پیام رسان ها هستن. اخیراً هم هوش مصنوعی ورژن داخلیش تولید شده و در دسترس کاربران ایرانی قرار داده شده. به این فکر بکنیم که حتماً سعی کنیم در کنار طراحی هایی که داریم انجام میدیم نیازهای افراد نابینا رو هم ببینیم. یعنی ما اگر در جامعهمون سعی کنیم با این واقعیت مواجه بشیم و اون رو بپذیریم که در جامعه ما افراد نابینا میتونن خیلی از کارها رو خودشون مستقلانه انجام بدن و فقط نیاز دارن که ما اون ابزار لازم رو در اختیارشون قرار بدیم، این باعث میشه که ما در بسیاری از طراحی هامون افراد نابینا رو هم ببینیم و لحاظ بکنیم. خوشبختانه هر سال با سکوهای نمایش و بسترهای دیجیتالی مواجه میشیم که مایلن فضای خودشون رو مناسب سازی بکنن و دسترس پذیر بکنن برای افراد نابینا. گرچه که به نظرم این ماجرا بایستی به عنوان یک پیشفرض واجب جا بیفته در بین صاحبان سکوهای نمایش و صاحبان بسترهای دیجیتالی، ولی این اقبالی که توی این سالها داریم میبینیم حداقلش میتونیم بگیم که شبیه همون گامهای اولیه است که داره به خوبی برداشته میشه. تو این مورد هم مثل همه موردها ما نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات بسیار قوی داریم که این کار کاره خود هم نوعان نابینای منه. بسیاری از دوستان من که دست اندرکار هستن در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های مرتبط با نابینایان دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم که این روزو باید به اونها به طور ویژه‌ای تبریک بگیم، به خاطر اینکه اونها سعی میکنن این ماجرا رو زنده نگه دارن و خودشون اقدامات بسیار مناسبی که منفعتش برای تمام هم نوعانشون هستش رو انجام بدن. امیدواریم که از امروز